أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله أجمعين. بحثی شد از کلام مرحوم آقای بلقایگانی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند که در ارتداد فطری شرط است که اون کسی که بچه‌ای که از پدر و مادر مسلمان متولد بشه یا از پدر یا مادر یکی شد، بعد از آنی که به حد بلوغ رسید باید انتخاب بکند، انتخاب اقدام اقرار بکنه که من مسلمان. چرا؟ تا بشه مسلم اصلی. تا حالا که بچه بود غیر بالغ بود محکوم به اسلام بود، طبعا مسلمان نبود، اون شد بگیم این مسلمه. حکم اسلام برش بار میشد چون طبعا مسلمان، و این خاطری نیست برای مرتد فطری، بلکه بعد از این که به حد بلوغ رسید ابراز اسلام بکنه تا بشه مسلم اصلی. حالا اگر مرتد شد اینو میگه مرتد فطری، چون یک مسلم اصلی خرج عن الاسلام میشه مرتد، و به این اعتبار میگه مرتد فطری. من و مانگول پایگانی فرمودن که این به طور کلی ما بگیم غیر بالغ مسلم حقیقی نیست، این به طور کلی درست نیست، بلکه اگر یک فرزند غیر بالغی عاقل است، ممیز از همین بوده، خوب و بد رو میفهمه، اعتقادیات سرش میشه، و با این وقت ولو غیر بالغه، اعتقاد به خدا، اعتقاد به رسالت، اعتقاد به معاد، اعتقاد به احکام اسلام پیدا کرد، چرا بگیم این مسلم حقیقی نیست؟ برای خیلی بار اعتقادیات را داره، فهمش هم خوبه، تمیزم میده، و از کنم که هیچ کسی ندارد از این باره، چون فرمون تعجب هم از گاهی همین بزرگان که میگن این مسلم طبعی اصلی نیست، یه شخصی را اگر به حد اجتهاد رسید قبول بکنن، میگن این غیر بالغی است که فقیه شده، مجتهد شده، وقتی این را قبول دارید که فقیه هست، مجتهد هست، صاحب انباط و نظر، چرا بکنید اسلامش اسلام بکنید فرمان حقیقی باشد؟ و اگر این را قبول کردیم و فرق فرمایش ایشون و فرمایش امام در اینجا میشه که امام فرمودن ولو همین آخر ممیز بالغ آخر ممیز اگر مسلمان شد باید ابراز کند اسلامش را تا بشه مسلم حقیقی، اون وقت اگر به ارتداد بیشد ارتداد بیشد رو مبنای فرمان گلپایگانی که مسلم حقیق است. پس اگر بالغ شد به مجرد بلوغ انتخاب کرد کفر را، کافر شد. ایشون فرمود این ارتدادش ارتداد یک مسلم حقیقی، ولو بعد از بلوغ ابراز اسلام نکرد، اما در همون وقت غیر بالغ بودنش مسلم حقیقی بود. امام فرمود بعد از بلوغ باید انتخاب کند اسلام را تا بشه مسلم اصلی، ارتداد پیدا کند بشه مرتد. ایشون فرمود نه، ولو اینکه انتخاب نکند بعد از بلوغ، اون ارتداد مال بعد از بلوغه، قبلش اعتبار نداره. به مجرد اینکه بالغ شد اختار الکفر. مرحوم امام فرمودن ابراز نکرد از کنم که اسلام را اسلامش اسلام واقعی نبود، ارتداد از اسلام حقیقی نیست، از تحصیل ملی رو فتوای مرحوم آیت الله کایگانی مرتد فطری میشه، چون اسلامش اسلام حقیقی بود برای غیر بالغه. وقتی به مجرد اینکه بالغ شد انتخاب کرد کفر را، ارتد عن الاسلام، ارتد از اسلام حقیقی، پس کافر مرتد فطری میشه. اینم فرق بین این دو فتوا. میزان اینکه آیا بعد از بلوغ لازم است ابراز بکنند، امام فرمودند تا بشه مسلم حقیقی. آقای طولفای دانی فرمود نه، در قبل از بلوغ مسلم حقیقی است. بنابراین اگر به مجرد اینکه بالغ شد ارتد عن الاسلام، ارتد عن اسلام واقعی است، مرتد فطری. این فرق بین این دو فتوا و لا بحث به این فرمایش مرحوم اشکال نداره. به طور کلی ایشون اخبار نفرمود هر غیر بالغ، اگر یه غیر بالغی با این قیود آخرت فهمیده ممیز تمیز میده، تشخیص میده، اعتقاد بین شرط واقعا، این شد مسلم حقیقی. به مجرد اینکه بالغ شد اختار الکفر، این شد مرتد. چه جور مرتدی؟ مرتد فطری، چون ارتدادش از اسلام حقیقی بود، ولی اسلام حقیقیش قبل از بلوغش اشکال داشت. پس در این مورد خاص بگیم که اگر مرتد شد، بالغ شد و ارتداد پیدا کرد، این مرتد فطری میشه، نه مرتد ملی که امام فرمود. خب این بحث هم گفتیم که مرتد ادا قسمت، مرتد فطری داریم که این بحث مفصلی که داشتیم راجع به مرتد فطری و یه قسمت مرتد ملی. مرتد ملی را مرحوم امام سبحان الله سلام علیه که نقل کردیم اول کلامشون، مرتد ملی را اینجور تعبیر کرد. فرمود در مرتد ملی من کان ابواه کافرن در دین انعقاد نطفه. اگر در دین انعقاد نطفه پدر و مادر مسلمان بودن یا یک، گفتیم این از همین ابتدایی محکوم به اسلام هست، این بچه. حالا اگر در این انعقاد نطفه پدر و مادر کافر بودن هر دو، این محکوم به کفر بود، پس یه بچه ایست از ابتدا خلقت محکوم به کفر هست. از در این انعقاد نفسن این پدر و مادر کافر، استمرار پیدا میکنن این بچه تا غیر بالغ هست محکوم به کفر، کمان اونجا میگفتیم محکوم به اسلام، اسلامش اونجا میگفتیم اسلام تبعی، اینجا میگیم کفرش کفر تبعی، یعنی آثار کفر برش بار میشن، نه اینکه واقعا بگیم این بچه کافر هست، کافر تبعی، چون پدر و مادر کافرن این هم هنوز بالغ نیست، به تبع اونها محکوم به کفر هست تا برسد به بلوغ. اونجا گفتیم وقتی وارد شد باید ابراز بکند اسلام را تا بشه مسلم اصلی. اینجا میگیم باید ابراز بکند کفر را. تا حالا که غیر وارد بود محکوم به کفر بود و کفرش کفر تبعی بود. اذا بلغ و ابرز الکفر، بالغ شد و ابراز کرد که من خدا را قبول ندارم، پیغمبر را قبول ندارم، مثل پدر مثل مادر، این میشه کافر اصلی. تا حالا کافر تبعی بود شد کافر تمام حیات، کافر اصلی. پس کافر مرتد ملی اون است، انعقاد نطفش از پدر و مادری که کافر است. وقتی بالغ شد ابراز کفر رو میکنه که بشه مسلم کافر اصلی. بعد اصلما ثم اصلما، این کافر تمام عیار میاد مسلمان شد در زمره مسلمان. از ارفت در بعد از اینکه این کافر تمام عیار مسلمان شده بود، حالا فرض کرد از اسلامش رجوع میکنه، ارتداد پیدا میکنه، برگشت دوباره به کفر. این ارتداد رو میگیم ارتداد ملی، یعنی علامت کفر بود، مسلمان شد دوباره برگشت به همون کفر اول. این ارتداد رو بهش میگیم ارتداد ملی. خب همون دو قیدی که اونجا داشتیم در ارتداد فطری اینجا ما بود، یه قید این بود که باید در حال انعقاد نطفه‌اش اونجا میگفتیم پدر و مادر مسلمان باشن، اینجا میگیم در اون حال پدر و مادر کافرن، که این میشه محکوم به خود این بچه. چرا انعقاد رو میگیم؟ زمان انعقاد، زمان ولادت رو نمیگیم، همون که بچه قبلا گفتیم. چون در حال انعقاد نطفه که مسلمان بودن پدر و مادر یا کافر بودنشون تأثیر روی این بچه دارن، چون این نطفه جزئی از این هاست، یه جزئی از اینا اضافه شده، جدا شده، همونی که خودشون کافر بودن این جز هم کافر محکوم به کفر. اون وقت هست که تأثیر داره، نه در این ولادت. در دین ولادت که در آنها مسلمان باشم یا نه تو اون بچه تأثیر نداره. در حال انعقاد نطفه که جزئی از اجزا اینا محکوم میشه به کفر. این اعتبار همون که اونجا گفتیم اینجا میگه. پس میزان و ملاک این است که در حین انعقاد نطفه که در آمدن کافر میشه. محکوم به کفر باشه. بالاخره ما هم می‌بینیم این محکوم به کفر بودن از کجا؟ از اون وقتی که این عضو از جزء اعضای اینا میره داخل رحم، از اون دیگه تأثیر تأثیر ما اون وقته نمالی بنا. بعد میگیم وقتی به حد بلوغ هم رسید انتخاب بکند خود را. چرا؟ گفتیم برای اینکه تا حالا که غیر بارد بود محکوم به کفر بود، کافر نه، باید کافر اصلی بشه، اون وقت بیاد مسلمان بشه. وقت میگیم اسلمه بعد ارتد کرد، پس اسلامش باید از کفر باشه، کفر اصلی. غیر بالغ کفر اصلی نداره، پس باید بالغ که شد انتخاب رو فتوای ما باید انتخاب بکند کفر را، میشه کافر اصلی یه کافر اصلی مسلمان شد و برگشت ارتداد پیدا کرد. این مرتد رو میگیم مرتد ملی. این وجه این که انعقاد نطفه رو ملاک میگیریم، میگیم بعد از بلوغم اظهار کند کفر، وجهش همون است که در مرتد فطری مطرح شد. خب این هم از تعریف مرتد ملی. اینجا اونجا دیگه اگر انتخاب میرید، اگر در همین فرد فعلی موند، این شخصی که پدر و مادرش در این انعقاد نطفه‌اش کافر بود، بله؟ بعد از انتخاب، بعد از بلوغ خودش انتخاب کفر نکرد، درست شد؟ نواسطه نمیشه. این انتخاب کفر نکرده پس کافر اصلی نیست. اگر انتخاب اسلام کرد و بعد مرتد شد، اینو مرتد ملی بهش نمیگیم. مرتد ملی اونجا میگفتیم؟ نمیگفتیم اونجا، نمیگفتیم، بله؟ نه ملی، اگر ملی نشد فطری میشه، اگر فطری نشد ملی. چرا؟ بله، حالا ببینید، این الان بعد از این همین کافر تا حالا که بالغ میخواد بشه محکوم به کفر، اگر انتخاب کرد کفر را، این میشه مرتد چی؟ اسلام اختیار کرد بعد هم مرتد شد، این میشه مرتد ملی، درسته؟ حالا اگر بعد از این که بالغ شد، این انتخاب چی کرد؟ انتخاب اسلام کرد. نظر فرمیده؟ اگر بعد از این که مقدمان شد، بعد ارتداد پیدا کرد، اینو مرتد فطری ملی بهش نمیدیم. بر ملت خود، بعد مرتد ملی، باز هم اینجا مرتد ملی میشه. حالا بالاخره این مرتد ملی حساب میشن. حالا عرض میکنم اونو بذارید این مطلب تمام بشه. عرض کنم خدمتتون که یه بحث اینجا باقی مونده است با اون این است که فرزند عرض کنم که به دنیا آمده ای که یا پدر و مادرش مسلمان است یا پدر و مادرش کافر است یا پدر یکیشون مسلمان که کافر است، این فرزند بعدش چی؟ گفتیم اگر در حال انعقاد نطفه‌اش، در حال ولادتش برابر خوب، اگر پدر و مادرش کافرند، این بچه محکوم به کفر، ولو الان بهش نگیم کافر، ولی محکوم به کفر است. بلا شبهه هیچ اختلافی هم در کار نیست که بچه متولد شده از دو کافر محکوم به کفر، بل اتفاق، بل اجماع، مجمعون علیه هم، متفقون علیه هم، این بچه رو همه میگن بچه کافر کافر. اگر بچه متولد شد از پدر و مادری که هر دو مسلمان، این هم میگیم محکوم به اسلام. این بچه حکم اسلام برش باره حکم دیو. اگر کسی این بچه هم کنم که غیر باره رو خوش اصاب میشه، اگر قتل غیر عمدر دیه مخاطب دیگه این مسلمان رو اتزر نه دیه این باره احکام اسلام برش باره. این هم با متفقون علیه هم اختلافی درش نیست، ولی که ترجمان خویی فرمان بزن ضرورت علاوه بر اجماع ضرورت قائم است که بچه متولد شده از پدر و مادر مسلمان محکوم بزن. اینم اختلافی نیست، بل اجماع بل اتفاق، بلکه به قولشون بل ضرورت. این من کلام در اون بچه که یکی از پدر و مادرش مسلمان هم یکشون کنه، در اینجا این بچه محکوم به حضرت یا محکوم به حضرت. در اینجا تقریبا اتفاقی و اغلب فقها نظرشون این است که تابع عشیرت بر والده. اگر پدر کافر است، مادر مسلمان، تابع مادر، محکوم به اسلام. اگر پدر مسلمان، مادر کافر، بازم تابع پدر مسلمان. پس در اینجا تقریبا این مثلا اتفاقی که اگر یکی از پدر و مادر مسلمان و یکی از اونها کافر باشند، تابع اونی که اشرف و ارزان که افضل هست که مسلمان باشند. مرحوم آلخویی باز در این فرمود بدلا کرد اون ان یکون منم واضحا، بعیده که این هم از امور واضحه باشند که تابع اشرف اونها، تابع افضل اونها. حالا اگر اجماع و اتفاق هم نیست، اما امر واضح هر آقایی بر این که تقریبا متفقون علیه و امری من الواضحان میشه از روایات هم تمثل کرد، استدلال کنیم به بعض روایات که بگیم از روایات استفاده میشن این متولد شده از یک مسلمان و یک کافر محکوم به اسلام. خب چه روایاتی داریم؟ یکی از روایات این است که ما در روایت در باب ارث که اگر چنانچه پدر مسلمان بمیرد، شخصی مرد و زن او حامله، یا حالا امرأه او یا عمل او حمل داشت، یک مسلمان خود شد و یه بچه از او در رحم خانومش رفت. الان که میخوان ارث رو تقسیم بکنن میگن باید یه سقف بر اون حمل بگذارن. در روایت میگه اونو ندیده نگیرید که بشینن انبار رو تقسیم کنن برسه اون هنو به دنیا نیمده چیزی گیرش نگیرد، نه خیر خود سخم اون رو بگذارن، یک سخم ارث باقی بگذارن. اگر این بچه زنده به دنیا اومد سخم ارث شده، اگر زنده نمون مرد این مالی هم که مونده میکنن تقسیم میکنن به خدا. پس یشتر از او در این حملی که پدر مسلمانش مرد برایش سخت بگذار، یعنی چه؟ یعنی ارث میدن. اینجا یه اطلاقی داره، اطلاقش این است که اطلاق روایت که میفرماد مسلمانی مرد و امرأه او یا عمه او حامل است، اینجا اطلاق داره که سبا اون این که اون امرأه که حامله مسلمان باشد یا کافر باشد. لازم است یه سهم عز برای اون امر بگذاره. میخواد مادر مسلمان باشد که کافر باشد. با این اجزایی که از روایت میگیریم میگیم پس این بچه‌ای که در رحم مادر بود مادرش کافر بود سهم عز براش بود. چی از مسلمان عز میبرد؟ مسلمان بچه از مسلمان عرض میبرد، کافر کفر مانع از عرض. پس معلوم شد این بچه را مسلمان قرض کردن که میگه یه سهم عرض به خودش بگذاری از پدر مسلمانش و نه اون مادرش کافر. پس از اینجا از این روایت استفاده میشه که اگر پدر مسلمان بود و نه اون مادر کافره، این بچه از پدر مسلمان ارث میبره. پس لازمش نیست که مسلمان باشد و از پدر مسلمان ارث ببره. و اگر که محکوم به کفر بود، کفر مانع ارث بود، ارث نمیبود. پس از همین که در روایت فرمان اگر مسلمانی بمیرد امرأه او حامله، باید یه سهم ارث بر اون حمل بگذارد. حواظون این که مادر مسلمان باشد یا کافر. پس اگر کافر باشه برای این بچه هم ارث گذاشتیم، لازمش این است که محکوم به اسلام باشد و ارث براش بگذاریم. از اینجا استفاده میکنیم که اگر پدر و مادر یکیشون کافر باشه یکیشون مسلمان، تابع مسلمان نه تابع کافر. این یک روایت که ازش استفاده میشه از اطلاق. حالا فرض اطلاق رو در اینجا به اشکال بشه میکنن که روایت در این مقام در مقام بیان این است که حمل مانع ارث نیست. بچه اگر در رحم مادرم باشد باید ارث براش بگذارم. اما اینکه بگیم تبا اونی که مادرش کافر باشه یه مسلمان، بعد میگن در مقام نیست. ولی حالا اگر ما گفتیم اطلاق از اون جهت دارد، این میشه دلیل من. یه روایت دیگر باز، یه جور دیگر باز روایت داریم که اگر یک مادر مسلمانی بمیرد و این مادر مسلمان دارای فرزندی از یک کافر، حالا چطور میشه یک زن مسلمان دارای فرزندی باشد از کافر؟ عقلشون که درست نیست که مرد کافر نمیتونه بیاد زن مسلمان رو بگیره ازدواج کنه بعد بچه دار بشن. ولو اینکه حالا وقتی به شبهه شدن، یه وقتی به شبهه واقع شده بین یک مرد مسلمان و یک مرد کافر و یک زن مسلمان و یه بچه به دنیا آمد، حالا این مادر فوت کرد. عرض کنم که در روایت دارد که این ولد ولو ولدی کافر است اما از مادر مسلمان هست به اطلاق حضرت دیگه. پس این هم با یک مسئله است که در کتاب ارث مطرح هست که اگر یک مسلمان، یک مرد کافر با یک زن مسلمان بینشون آمیزشی از نظر شرعی زنا نباشد که ولد ولد زنا نیست، ولد شبهه است، این بچه بالاخره بچه این کافر مادرش مسلمان. اگر این مادر مسلمان مرد، در کتاب ارث ما داریم این مسئله هم روایت هم دارد که این بچه ولد کافر، پدرش کافر است، از مادر مسلمان ارث می‌گیرد. این هم روایت داره بحثی که در کتاب ارث بحث شده. اینم شاهد بر این است که پس اگر پدر و مادر یکیشون مسلمان باشه که اینجا پس این مادر مسلمانه، بچه از این مادر که اینم دید دارید. برای این که میگیم اگر پدر و مادر یکیشون مسلمان و یکیشون کافر باشه، بچه محکوم به اسلام. لذا در همین دو قبل عرض شد که ارث میبره و این لازمش این است که محکوم به اسلام باشد تا ارث ببره، و اگر مسلمان نبود از پدر یا مادر مسلمان ارث نمی کن. کافر از مسلمان ارث نمی کن. همین که گفتن ارث میبره تو روایت شاهد است بر این که این بچه محکوم به اسلام، و او یا پدرش کافره یا مادرش کافره اون فرزند. این هم یک بند. پس مطلب روشنه که اگر بچه متولد شد از پدر و مادر کافر، هر دو کافرن محکوم به اسلام، هر دو مسلمانن قطعاً محکوم به اسلام. یکی از پدر و مادر مسلمان و یکی کافر، میگیم تابع مسلمان هم کمان اینجا فرمود ارث میبره از پدر کافر یا از مادر کافر. این مطلب تمام. المطلب الثالث فی احکام المولد، ما گفتیم در زمین در کتاب ارتدا بحث ارتدا از مسائلی بحث میکنیم. مطلب اول راجع به معنای ارتدا بود که اونجا گفتیم. مطلب دوم در احکام ارتدا بود که گفتیم مرتد فطری داریم، مرتد ملی داریم، تعریفشون هم گفتیم، خصوصیاتشون مطرح. حالا از مطلب خارجی احکام مرتد، باز اینجا احکام دو قرده میشه، احکام مرتد فطری، احکام مرتد ملی. باز در مرتد فطری مرد باشد یه دور خورد داره، زن باشد یه دور خورد. این که بحث جدیدی انشاءالله از فردا. سلام باشد.